یه هزینه ای داره بابت پرداخت و پول به فروشنده خارجی میده. من دارم کالای اساسی صحبت میکنم و بیشتر هم نهادهای دامی،
نقل و انتقال هزینه
نهاده. خب اون هزینه خیلی روی اثر قیمتیش روی بهای تمام شده اون کالا بیشتر از تورم کل کشور ماست.
نه دیگه، ببینید ما تقریبا مثلا نقل انتقال مگه چقدره؟ مثلا بین یک دقیقه شو بخوای حساب کنی، مثلا به نظر من نهایت 3-4% هزینه نقل انتقال ما بیشتر داریم.
اصلا شما فقط
ولی گاهن ببینیم که
شما
مثلا قیمت ارز گاهی دو برابر میشه.
نه
یعنی چند درصد دو
شما
برابر؟
شما تا 16% بعضی وارد کننده ها ناچارن پق و زحمه تبدیل ارز بدن تا بتونن به اون فروشنده خارجی پولشون رو برسونن.
اونا کمن ولی
نه خیلی زیادن. نه ببینید
من قبول ندارم.
ببینید ما الان کالای اساسیمون رو فکر می‌کنم کدوم کشور می‌گیریم؟ حدس بزنید.
بیشتر برزیل داریم، مثلا روسیه داریم.
نه ما اشتباه می‌کنیم، ما کالای اساسیمون از کارگیل می‌گیریم. کارگیل آمریکا می‌گیریم. پس ما نمی‌دونستیم دیگه اینو دیگه. ما کالای اساسیمون از
کارگیل نیستیم. ما الان آفریقا رئیس جمهور رفت اونجا یه سری در واقع کشت فرازمینی اینها دارن انجام میدن.
حقیقت شو بدونیم دیگه، بعد بدونیم که از کارگیل میگیریم دیگه. ما نمیتونیم که من نمیگم درست یا غلط ها، ما هنوز نتونستیم متنوع سازی بکنیم مبادی تامین کالای اساسیمون رو.
حتی من هم فکری در این خصوص ندیدم.
نه ببینیم ما خیلی راحت، خیلی راحت
حتی من احساس بکنم بازم عذرخواهی میکنم، هی از این بحث اصلی ما دور میشیم میریم تو جز. آقا نقدینگی چجوری داره افزایش پیدا میکنه؟ منشأش کیان؟ کیا باید این جلوشون گرفته بشه؟ خب چرا قیمت ارز میاد؟
ببین ما الان تقریبا 4-5 دقیقه وقت داریم، از همونجا راهکارهای کنترل توی هر کدوم نفر 1 دقیقه و 30 ثانیه به ما بگید. آقا
برای 1 دقیقه و 30 ثانیه بسم الله الرحمن الرحیم
بفرمایید.
انی بوئست لاتم من مکارم الاخلاق، فلسفه رسالت پیامبر این بود که اخلاق رو به ما یاد بده رعایت کنیم.
درود بر شما.
از جمله اخلاق در اقتصاد، اخلاق در بانکداری. ببینید وقتی حالا برخی اقتصاددانان میگن که تورم تا این حد هم افراطی به قضیه نگاه میکنن، دزدی شبانه از ملت هاست، خب تا این حد هم بهش نگاه میکنن. ببینید اخلاق حکم میکنه. در درجه اول دولت منضبط باشه، اگر بودجه ای رو بسته بعدن نیاد محل کسی بودجهش رو از این روش نقدینگی و اینها دنبال بکنه، و بانکداران ما هم واسطه پولی هستن، به میزانی که دارند وصول میکنن و اون رشدی که میتونن بدن به همون میزان هم تسهیلات بدن، گرفتار اضافه برداشت و اینها نشیم. اگر به نظرم ما این اخلاقی که اسم کشورمون جمهوری اسلامی است، از این اسلامش قایتش این است که اخلاقیات باید در این کشور حاکم بشه، از جمله در اقتصاد ما، در حکمرانی ما، دولت من خواهش میکنم واقعا اخلاقی تر عمل بکنه تو حوزه اقتصاد، متوسل به این ابزارهای چاپ پول نشود، و بانکداران هم برای رسیدن به مقاصد انتفاعی خودشون قانون گریزی نکنن. قانون میگه اضافه برداشت ممنوع است.
روز بر شما جناب دکتر حسین قیاسفند، کارشناس محترم اقتصادی و پولی و بانکی. جناب آقای دکتر جلزندی بفهمید خواهش می‌کنم.
ببینید تورم خود به خود چیز بدی نیست به میزان پایینش. مثلا فرض کنید تورم 3-4% به تولید کننده این انگیزه رو میده که بره اون کالا رو تولید کنه که بتونه بفروشه و یه سودی وسط نصیبش بشه. من نقدینگی که در خدمت تولید باشه رو هر مطلوب میدونم، مضمومش نمیدونم، و رشد نقدینگی اگر در خدمت توسعه کشور باشه خیلی میتونه کمک کننده باشه. ما مشکلمون نظارت نیست، ما مشکلمون حرکت به سمت توسعه است. باید حرکت کنیم به سمت توسعه، توسعه اقتصادی شروع کنیم، فعالیت ها رو توسعهش بدیم، نه اینکه نظارت بکنیم و مانع انجام کارها بشیم. بیایم بستره رو بسازیم حالا تو قوانینمون توی که این نقدینگی که ما داریم داره تولید میشه به سمت توسعه حرکت بکنه، یا اعتباری که تقاضای اعتباری که داره وجود داره به سمت توسعه حرکت بکنه. ما نیاز الان، نیاز شدید کشور ما فقط اینه که یه اراده عمومی وجود داشته باشه که ما به سمت توسعه حرکت بکنیم، توسعه اقتصادی. این خود به خود خیلی از سوالات دیگر هم پاسخ خواهد داد.
درود بر شما جناب دکتر جواد زندی، کارشناس محترم اقتصادی و پولی و بانک. آقای دکتر مهدی برکنش
بفرمایید. ما هم خیلی خوشحال شدیم که در واقع در خدمت شما بزرگواران و اساتید ارجمند بودیم و گفتیم و یاد گرفتیم. من در چند جمله حالا خلاصه عرایزم رو عرض کنم. شاید بشه اینجوری به صورت خلاصه عرض کرد که اگر ما اقتصاد رو به سه تا بخش بخوایم تقسیم بکنیم، مدیریت نقدینگی در این سه بخش به نظر من راهکاری خواهد بود که ما میتونیم با یک برنامه‌ریزی درست، یک برنامه‌ریزی مثلا یک ساله، یک سال و نیمه، میتونیم به یک در واقع نتایج ملموسی برسیم. حالا اون سه بخش چیه؟ در واقع شامل مدیریت نقدینگی نهادی است، مدیریت نقدینگی ابزاری است و مدیریت نقدینگی در بازار هاست. که مدیریت نقدینگی نهادی اون فرمانده اصلیش هم بانک مرکزیه که در واقع حالا تو بحث های در واقع بانک های زیر مجموعش هم میتونه کنترل رو داشته باشه. مدیریت نقدینگی ابزاری شامل در واقع حالا پول در واقع سپرده های بانکی، اعتبارات، پول ریال، مدیریت در واقع ارز و از طرفی هم مدیریت نقدینگی بازار هاست که در واقع باید در بازارهای مثل بازار پول، بازار سرمایه، بازار ارز، بازارهای زیرزمینی در واقع نقدینگی مدیریت بشه که انشالله ما بتونیم با یک برنامه‌ریزی درست به یک اهداف و به یک نتایج خوبی برسیم.
سپاس از آقای دکتر مهدی بهتنش، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی و عضو اندیشکده پولیو بانک. آقا از هر شما سرعزی تشکر میکنم، ممنون از شما، درود بر شما که اومدید و تشکر ویژه از مردم عزیز که مثل همیشه کنار ما بودند و هستند. سپاس از همه عزیزان. ما هم که طبق معمول واقعا به وظایف خودمون عمل میکنیم و وظیفه نداریم جز مطالبه گری که این رهبری معظم انقلاب به ما یاد دادند. مطالبه گری و حرف مردم، رسوندن حرف مردم به گوش مسئولین و پاسخهای مسئولین به گوش مردم. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو در اختیار شما خواهد بود. مجددا فرارسیدن میلاد با سعادت پیامبر مهربانی حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و باز هم مثل همیشه پروردگارا مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرداب است، نیامده رفتیم یا علی مدد. التماس دعا. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو در دهمین روز از مهر ماه. و اما در ادامه برنامه‌ها تو این فرصت میان برنامه عقیق رو میشنوید با موضوع حجاب و عفاف.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید. دشت هم از نفس چادر او گل از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در
عقیق.
شاعر بود، همانی که کلمات را آذین می‌بندد. شاعری که این بار کلمه زن را در قاب حجاب آذین بسته بود و برای دیگران خود را الگویی می‌دانست.
نفیس سادات مستوی هستم، شاعر. متولد سال 69 هستم، مادرم، دو تا پسر دارم، دانشجو، 3 کتاب ازم چاپ شده و نزدیک 5 ساله که تو دنیای شعر دارم فعالیت می‌کنم. یکی از افتخاراتی که حالا توی زندگی من وجود داشته این بوده که من توی خانواده مذهبی بزرگ شدم و با اینکه کتابی که ازم چاپ شده مجموعه غزل عاشقانه است و خب خیلی از شعرهایی که ازم دست به دست میشه و تو فضای مجازی حالا دوستان میخونن یا تو جلسات میشنون فضای عاشقانه ای داره، اما همیشه منو با ظاهری مذهبی دیدن و من ممنون تربیت پدر مادرم هستم. هرچند بیشتر آثار من آثار آیینی هستش، یعنی اونقدی که شعر آیینی دارم شعر عاشقانه ندارم، اما انتخابم برای چاپ کتاب فعلا غزل‌های عاشقانه بوده و لالایی‌های کودکانه‌ای که برای کودکان مقاومت نوشتم.
از دوران کودکی و نوجوانیش گفت و از اولین چادری که به سر کرده بود، الگویی که استاد باشد در راه اخلاق و عفت و پاکی.
من فکر میکنم که نزدیک 2 سالم بود که به تقلید از مادر وقتی نماز میخوندش روسری‌های بزرگ مامان رو برمیداشتم سرم میکردم، ادای چادر سر کردن در میآوردم. خب بالاخره بزرگ شدن توی یک خانواده مذهبی باعث میشه که ناخودآگاه الگوهای مذهبی برای ما پررنگ باشن و ما تشویق بشیم به خاطر رعایت یه سری از مسائل مذهبی. ولی فکر میکنم اولین چادر مستقلم رو 3 سال خورده این بود که میخواستیم یه سفر زیارتی بریم سوریه، مادرم اونجا برام پارچه خرید و چادر مشکی دوخت. خیلی کوچیک‌تر از اون بودم که خاطرش یادم مونده باشه، ولی توی عکس‌ها به هر حال مشخصه اون شوقی که داشتم، اون خوشحالی که داشتم و اینکه اون چادر رو در نمی آوردم از سرم، حتی مثلا توی هتل، حتی جاهایی که نیاز نبوده، توی اون سن برام خیلی ارزشمند بوده و به فضل خدا از همون موقع این چادر رو سرم مونده. یعنی من دوران مدرسه رو هم با چادر گذروندم، کلاس اول، کلاس دوم، با اینکه نه مدرسه اجباری داشت نه خانواده، ولی به فضل خدا و با تشویق و حمایت خانواده همیشه این پرچم رو سرم داشتم. ما سادات معمولا همیشه مادرمون الگومون بوده، حضرت زهرا، و حالا میدونید چیزای زیادی از حضرت زهرا به ما رسیده، مثل اینکه رعایت حجاب داشتن در مقابل نابینایی که اصلا نمیتونسته ببینه و الا ماشاءالله داستانهایی که داریم از کربلا به ما رسیده که تو چه شرایط سختی اهل بیت عصمت اون حجاب رو حفظ میکردن. حتی بچه‌های کوچولو ما داریم که میگن روسری‌های بچه‌ها آتیش می‌گرفتن، یعنی اینکه این بچه‌ها همشون مزین به زینت حجاب بودن. و ما هر جای زندگی اهل بیت رو که بگردیم میرسیم به این داستان و برای مایی که سادات هستیم و به هر حال افتخار میکنیم که از نسل اهل بیت هستیم، حتما رعایت این چیزا هم باعث افتخاره.
سخنانش طعم شعر میداد و نفسش گرمای کلام را به مهربانی دورچین میکرد.
چادرها یک گلگلی، روسری‌ها یک بلند، داره میرسه به گوش صدای بگو بخند. دیگه 9 ساله شدی، وقت جشنه، میدونی تو به تکلیف رسیدی مثل هر مسلمونی. قرار از این به بعد از خدا دل ببری، بدرخش مثل ماه صورتت با روسری. بهترین هدیه اینه واسه جشن تکلیفت، یه چادر، یه جا نماز که بذاری تو کیفت. بپوشی چادر سفید با گلای ریز ناز، بخونی وقت اذان مثل مادرت نماز. حالا که بزرگ شدی گل ناز مهربون، به تو واجبه دیگه روزه ماه رمضون. توی این روز قشنگ رو به گنبد طلا بیا چند تا قول بدیم همه به امام رضا. قول بدیم از این به بعد از بدی رها بشیم، قول بدیم واسه خدا بنده خوبی باشیم. بخونیم اول وقت نمازا رو بچه ها، قول بدیم با هم دیگه اینو به امام رضا.
فرا رسیدن هفته وحدت و همچنین میلاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین میلاد امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. تبریک و شاد باش عرض میکنیم.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
خب رسیدیم به ساعت 11:50 میان برنامه در ساحت خورشید رو میشنوید و پس از اون مجدداً در فواصل برنامه ها با شما هستیم.
در ساحت خورشید.
حضرت سید شهدا سلام الله علیه به همه آموخت که در مقابل ظلم، در مقابل ستم، در مقابل حکومت جائر چه باید کرد. با اینکه از اول می‌دانست که در این راه که می رود راهیست که باید همه اصحاب خودش و خانواده خودش را فدا کند و این عزیزان اسلام را برای اسلام قربانی کند، لکن عاقبتش را هم می دانست. اگر نبود این نهضت، نهضت حسین علیه السلام، یزید و اتباع یزید اسلام را وارونه به مردم نشان می دادند و از اول اینها اعتقاد به اسلام نداشتند و نسبت به اولیای اسلام حقد و حسد داشتند. سید الشهدا با این فداکاری که کرد، علاوه بر این که آنها را به شکست رساند و اندکی که گذشت مردم متوجه شدند که چه قائلی و چه مصیبتی وارد شد و همین مصیبت موجب به هم خوردن اوضاع بنی امیه شد، علاوه بر این در طول تاریخ آموخت به همه که راه همین است. از قلت عدد نترسید، عدد کار پیش نمی برد، کیفیت اعداد، کیفیت جهاد اعدا مقابل اعدا اون است که کار را پیش می برد.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
ام حسیبت ان اصحاب
الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. مردان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intelarbain.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبری سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
شما مخاطبان محترم میتونید پیام و صدای خودتون رو از طریق پیام رسانها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید. موج شبکه رادیویی گفتگو اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35. ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و سایر شهر. وبگاه رادیو گفتگو www.radiogoftogu.ir. عصرتون بخیر دوستان عزیز، شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید. ما تا ساعت 22 همراه شماییم و اما در این فرصت با توجه به اینکه رسیدیم به ساعت 16، شما شنونده برنامه ساعت 24:01 هستید با موضوع علوم شناختی. مدت این برنامه 58 دقیقه.
ساعت 24:01. ساعت
24
یک دقیقه
جهان ما